برگزار میشه و اگر یه مقدار وزارت ارشاد فشار بیاره قطعا کنسرت‌گذارا مجبور میشن به فضای عادی برگردن مثل خیلی از مشاغل دیگه.
الان طبق اعلام ستاد ملی کرونا تعطیل هست برنامه‌های فنی در تهران، وگرنه الان بعد از ایام محرم صفحه اعلام کردن که این کنسرت ها میتونه برگزار میشه. این مقدار صحبت و گلایه نقد بود قبل از این ایام عزاداری که بودن قیمت بلیط ها خیلی افزایش پیدا کرد تا به 300 هزار تومان هم رسیده بود. حالا قرار بود سری همکاری های انجام بگیره. من صحبتی که با آقای محسن رجب‌پور داشتم مدیر انجمن آثار شنیداری، ایشون اشاره کردن که تصمیم دارن که با حالا صحبتایی که با دفتر موسیقی و با سالن‌دارا انجام شده قیمت گذاری ها تقریبا خودشون قیمت گذاری ها خود تهیه کننده های هر کنسرت تعیین کنن که مثلا چه قیمتی برای این کنسرت مناسب هستش. البته تاکید داشتن که حتما رعایت حالا زندگی مردم هم در حالا چون قیمت های بالا هم قطعا مردم نمیتونن مخاطبین برنامه ها باشن، این شرایط هم حتما رعایت میکنن مد نظر دارن. فعلا در تهران کنسرتی برگزار نشد که ما ببینیم که قیمت در تهران بشه چونست، حالا در کیش همون حدود 250 اینا فروشی انجام شده.
بسیار
خوب استقبال شده.
حتما در برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. حتما. از شما سپاسگزارم خانم نداسی جانی، لطف کردید، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
آقای اسفندیرینیا، فروش های مجازی اصلا دیجیتال خب در کشور اونم هستن، اومدن چند سالی اونها هم سرمایه شخصشون رو گذاشتن. خب در ابتدا هنرمندان یا شرکت ها خیلی اعتماد نداشتن، نمیدونم این اعتماد سازی بالاخره بعد این چند سال به وجود اومد یا نه، اومد همون ابتدا دهه 70 بود شکل گرفت. اینو برام بیشتر توضیح بدین که میتواند این خلأ نبود اصطلاحا فروش فیزیکی که دیگه امروز احساس میشه و عملا فروشگاه و فرمودی دارن جمع میشن و اینها، میتونه این فروش دیجیتال جایگزین مناسب باشه یا خیر؟
ببینید در ایران متاسفانه این اعتماد سازی و شفاف سازی هنوز شکل درستی به خودش نگرفت. به عنوان مثال زمانی که من در فروش ماهیانه محاسبه میشه یه چیزی بین 2 تا 2.5 میلیون نهایتاً 3 میلیون تومان کار جدید داشته باشم وصولی منه، در واقع سهم منه، چون 30-70 30% رو شرکت همراه داره برمیداره، 70% رو ناشر.
حتی مالیات هم داریم فکرم کمتر بشه،
مالیاتش هم کسر میشه، ولی هم به طور کل این عدد برای منی که بالای 1000 حلقه سیدی دارم یه چیزی حدود 2.5 تا 3 میلیون.
1000 حلقه عنوان دارید؟
بله بله عنوان. این آثار متاسفانه نه من میدونم نه مؤلف من که به شکل شراکت با من توی این کار است، بسیار سخت میشه این رو بررسی کرد که سهم کدوم آلبوم چقدر. یعنی یه داشبورد خاص به خود من نمیدن که من متوجه بشم که الان کدوم اثر من در کدوم شهر یا در کدوم کشور داره شنیده میشه،
احصا کنید که کدوم ترک بل. از کدوم آلبوم حتی.
و این الان برای من یه دردسر بزرگه که من مایی 5 میلیون تومان باید به یک کارمندم بدم بشنردنار تفکیک کنه که آقا سهم فلان اثر مثلا شده 260 تومن، حالا از این 50% به من میرسه 50% به مؤلف، یعنی برای ما فقط ضرر. اما معادل های اینها الان به عنوان مثال در آیتیونز این اتفاق نیست، خود صاحب اثر یه داشبوردی داره که الان من میدونم فلان سیدی من رو در جامائیکا طرف فلان ترکش رو شنید و اینم پولش
حتی چه
درسه.
ساعتی
دقیقاً در کدوم نقطه از دنیا داره شنیده میشه، چه ساعتی، چند بار، چقدر طرف خوشش اومده، چند بار گوش کرده یا برای خودش حفظش کرده یا پس داده به اون مجموعه، همه اینا مشخص. ولی در ایران متاسفانه اینا هنوز به این شکل مشخص نیست. جدای این که ما در سهمی که داریم، حالا این بخش 30-70 ما در بخش مخابرات وضعیتمون بدتر از این حرفاست. یعنی مخابرات میاد 95%
منظور آهنگای پیشواز.
بله بله آهنگای پیشواز، اینها میان 95% درآمد رو خودشون برمیدارن، 5% رو ما میدن. در صدا و سیما هم که هر آنچه که پخش میکنن ریالی نمیدن که اگر اون رو میدادن امروز هیچ ناشری مشکل مالی نداشت. هر چقدر این عدد اندک بود ناشر رو به راحتی از این بحران عبور میداد، ولی متاسفانه از همه جا سر ما آوار فرود اومده.
اینا چه بخشش برمیگرده به کنوانسیون کپی رایت، رعایتش، قوانین ما، اینکه مجلس شورای اسلامی به پذیرفته نپذیرفته و چقدرش حقوقی هست، چقدرش حقیقی هست؟ این فروش که اصلا ربطی به موضوع نداره، وقتی آمار کامل به شما نمیدن شما هیچ پیگیری هم نمیتونید بکنید.
نه اصلا یه چیز جالبتر، ما با اینکه جزو در واقع کنوانسیون برن نیستیم، این اتفاق رو در اون سمت برای ما محفوظ میدونن. یعنی الان اثر من رو که در امریکا طرف میشنوه، در یونان میشنوه، در ترکیه میشنوه، پولشو داره میده و اون شرکت آیتیونز هم پولشو من میده. در ایران خودمونه که متاسفانه این حقوق ضایع میشه. یعنی با اینکه ما جزو قانون کپی رایت جهانی قرار نگرفتیم، اونا حق ما رو محترم میشمرن، پول ما رو میدن. اما در ایران که اثر رو من تولید میکنم، نه مصرف کننده رعایت میکنه، نه اون شرکت همراه، نه مخابرات. مخابرات 5% به من میده. خب این کجاش منطق داره؟
خب شما شرکت ها و مؤسسات چرا استقبال میکنید از فروش های دانلود قانونی در ایران مثل بیپتیونز؟ خب فروش های خارج از کشور است و این همه داره قوانین رعایت میکنه، آیا این خطر وجود نداره که همه جمع بکنن ببرن در اونجا؟
ببینید، ما یکی از چیزهایی که ناچاریم اینه که مصرف کننده های ما در جاهای مختلفن و فروش فیزیکی به قدری پایین اومده که دسترسی مصرف کننده دوچار مشکل شده. ما مجبوریم بذاریم این کار رو انجام بده که اگر یه نفر در خاش اثر ما رو خواست و امکان تهیه نداشت، بتونه به شکل دیجیتال تهیه کنه. یعنی از سر ناچاری ما پذیرفتیم، ولی پولی که به ما میدن پول بسیار ناچیزیه. هر کدوم این شرکت ها هم همینه. ما هم متاسفانه یک انسجام در اتحادیه خودمون، حالا اتحادیه‌ای که نداریم، در همین مجمع صنفی نداریم. طرف خیلی راحت اونجا حرفشو میزنه، اعتراض میکنه، ولی میره قراردادش هم میبنده، به همون اندک هم بسنده میکنه.
خب مجمع صنفی هم که نام موسیقی رو نداره، نام شنیداری هست و اینکه ثبت حقوقی و قانونیش اونجایی که باید میرفته نرفته، به گمانم باید وزارت کار میرفته، رفته وزارت کشور. اینم یه توضیح بفرمایید، بالاخره این سن مربوط میشه به این صحبت.
ببینید، تا چیزی که من حدود 2 سال پیش متوجه شدم این بود که اگر ما میخواستیم وزارت کار اقدام کنیم، چون موسیقی بود مشکلات ایجاد کردن و نشد. گفتن آقا برید وزارت کشور. وزارت کشور گفتن آقا باید 275 نفر عضو باشید. این 275 نفر عضو ما نداریم. یعنی همین الان اگر شما بخواید یک مهمونی برگزار کنید، 50 تا ناشر نمیتونید جمع کنید.
دوستان عدد بس... بالا رفت این نفرات، قبلا 50 نفر بود.
این نفرات به این شکل بود که یک موقعی بعد از اون، الان نزدیک 700 خورده ای من اطلاع دارم. چرا؟ برای اینکه به هر مؤلفی مجوز دادن. یعنی طرف یه لیسانس موسیقی داشت، خودش هم یه آلبوم تهیه کرده بود، پیش 4 تا ناشر میرفت، یه پولی ازش میخواستن برای انتشار اثرش. طرف خودش رفت ارشاد، یه نشر گرفت. نشرم میدونید توی خونش هم طرف میتونه یه اتاقش رو دفتر نشرش کنه، این رو قانون میپذیره. دوستان اومدن، سیای لشکر اضافه شد. یعنی الان 700-800
خواستن آمار کارآفرین رو بالا ببرن.
خب غلط بود. ببینید، اگر کارآفرینی این شغله، من سرمایه زندگیمو وارد این کار کردم، امروز میگم 1000 عنوان کار تو 20 سال تولید کردم. طرفی که یه دونه آلبوم داره، 2 تا آلبوم داره، دغدغه ای نداره.
نه چون کارمند نداره، بیمه نداره، مالیات نداره.
نهایت دغدغش اینه که این اثرش رو تولید کنه، به بازار برسونه. به بازارم میرسونه، چون اصول نشر حرفه‌ای رو بلد نیست، نمیتونه به بازار ورود کنه. اون موقع دوباره میره پیش پخشی، یه عددی به اون پخش میده، میگه برام تولید پخشش کنین. اونا هم میگیرن، به 4 نفرم زنگ میزنن، طرفم نمیخواد، توی کارتون مرجوع میکنن، یه پولی هم این وسط گرفتن. یعنی الان شده یک عددی برای ادامه فعالیت یه سری از پخشای کوچیکتر.
بله،
حالا خدا رو شکر ما از این کارو نکردیم. این اتفاق سیاست غلط خود ارشاد بوده. یعنی همون اتفاقی که یک موقعی من ناشر تولید میکردیم بر مبنای اون یک حمایت میشدیم، یعنی میگفتن آقا دو تا سه تا اثر غربی رو بیار اینجا مجوز بگیر و تولید کن و بفروش، این میشد کمک اون تعداد اثری که ما باید میفروختیم و نفروخته بودیم. امروز اون رو قطع کردن، در قبال اون اومدن این سمتم به هر کسی مجوز نشر دادن، طرف نشر داره ولی واقعیت اینه که کیف دستش و نشرش نهایتاً یک اتاق خونشه و دفتر نشرش. خب این چجوری میخواد توی این بازار رقابتی بیاد جلو؟ چجوری با کیا میخواد رقابت کنه؟
بله
اینه که تعداد ناشر زیاد شده، دغدغه نشر ندارن. زمانی که ما میخوایم یه جلسه بذاریم فراخوانی اعلام میشه، هیچ کس نمیاد، هیچ چیزی به شکل جدی شکل نمیگیره چون طرف دغدغه ای نداره. یه دونه آلبوم داشته سال 85 منتشر شده، تا امروز هم هیچ کاری نکرده. و خوبی این معافی از مالیات هم این بود که اینا دیگه دغدغه مالیات هم نداشتن دیگه، ولی گویا دوباره مالیات داره به سمت نشر برمیگرده.
خب این معافی از مالیات هم باید خود اظهاری میشد، اگه نمیشده که جریمه های سنگین که الان گرفتار خیلی از آموزشگاه‌ها و شرکت‌ها مؤسسات شده و همه معترضن که قانون گفته معافیت داره ولی در عمل انگار نداره. یک مالیات تکلیفی هست که بر عهده همه است.
نه دیگه، اینا دوستان در اداره مالیات میگن اگر شما اظهار کردی، اظهارنامه رو به موقع دادی، بررسی میشه و معافیتت استفاده میشه. ولی اگر رها کردی، رفتی 5 سال 10 سال نپرداختی، علی الرأس یه چیزی رو میگیرن و مشکل خیلی از ناشر الان شده.
و خیلی از هنرمندا متوجه شدن که باید کار هنری خودشون انجام بدن و کاری که تخصصی است تو عرصه تولید نشه.
یواش یواش برمیگرده به اینکه هر کس کار حرفه‌ای خودش رو انجام.
خب همه این صحبت‌ها برمیگرده به اینکه گویا وزارت ارشاد نظارت درستی نکرده بر این موضوع و رها کرده و به همه مجوز داده. تو آموزشگاه دارام همین گونه است که قرار بوده رقابت درست به وجود بیاد، ولی رقابت که نشده به نوعی مخل آسایش هم دیگه شدن و عرصه هنر و موسیقی به نوعی اینقدر تنگ شده که ما امروز باید تو رادیو برنامه آسیب شناسی موضوعات مختلف مترتب بر موسیقی رو به بحث بذاریم. تو این وقت باقی مونده آقای اسفندیار بفرمایید که چه دورنمایی می‌بینید؟ این که همش حرف از ناامیدی و یأس است که موسیقی دیگه به پایان رسیده، فروشگاه‌دارا دارن تعطیل می‌کنن، سرمایه‌دارا پولاشون دارن میرن تو جاهای دیگه، چرا که عملاً با چش دارن می‌بینن و لمس می‌کنن همه. اگر پول شما تو یک ارز الان تو خودرو ببری، تو زمین ببری، از این دست موارد، فردا قطعا رقمش متفاوت میشه و ضرر که نداره سود آنچنانی داره. اما امثال شما که همچنان سرمایهش رو نگه داشتن، جدا از اینکه عشق و علاقه و پیشینه خانوادگی هست به جای خودش، ولی با چه انگیزه، با چه دورنمایی شما همچنان دارید تولید میکنید و اثر میخرید، صاحب امتیاز میشید؟
آقای مهدوی، بدون تعارف اگر بخوام بگم، بحثش اینه که آلوده ایم، راهی نداریم، راه پس و پیشی نداریم
که صنف و شغل عوض کنیم.
بله ببینید، من که نمیتونم برم اسنپ کار کنم. که یک موقعی دوستان با یک سیاست غلط فکر کردن که دارن اشتغال آفرینی میکنن، این جوازه رو دادن دست دوستان. الان طرف تو ارشاد من نگاه میکنه، حال احوال ترگرم میکنه، من نمیشناسمش، میگم عذر میخوام نشناختم، میگه فلان کس ناشرم، همکاریم. من میگم چی تولید کردی؟ از جیبش دوتا سیدی ولت در میاره، سایز این دوتا با هم یکی نیست. این آدم خودشو همپای من میدونه، منی که زندگیم رو صرف این کار کردم و شمایی که دوتا اثر خودت تولید کردی بعد خودتو ناشر میدونی. چون این دوغ و دوشاب قاطی شده، نه برای من انگیزه مونده، نه برای اون آدم سرمایه و توان، و متاسفانه اگر فکر جدی براش نشه، من امروز به شما میگم که صنعت موسیقی جدی این کشور، موسیقی پاپ عرض نمی کنم، موسیقی جدی، موسیقی ایرانی، موسیقی فولک از بین میره. بنده تا سال 90 شاید 50 تا موسیقی نواحی تولید کردم، در دوره‌ای که شما مدیریت حوزه هنری رو داشتید در موسیقی، من 200 اثر حوزه رو فقط تولید و پخش کردم. ولی متاسفانه امروز دیگه از این کارها نمی کنم. چون من هم بچم همون چیز رو نیاز داره که دیگری که با فلان ماشین رد میشه و فلان خونه رو داره. من باید برای بچه خودم کاری انجام بدم. متاسفانه روز به روز داریم این نابودی رو به چشم میبینیم. دیگه عقلانیت میگه سمت این ماجرا یواشتر برو.
خب اون دغدغه فرهنگی که بالاخره هر میهن دوستی، هر آدمی برای خاک خودش، برای خانواده خودش داره، طبیعتاً توسط برخی از همین مؤسسات و شرکت‌ها در عرصه فرهنگ است. هر کسی تو شاخه خودش اصطلاحاً اگر بخواید رها بکنید، خب این انتقادهایی هم که به بدنه مدیران دولتی هست که به جای خودش، چرا که اونها مثل کسی که سرمایه خصوصی آورده دغدغه مندی ندارن، از این میز میرن در یه جایگاه دیگه به ارتقای شغل خودشون فکر میکنن. اما اگر شماها پاپس بکشید و این سرمایه در جای خودش و در ریل خودش حرکت نکنه، فکر میکنید فرزندان ما، آیندگان این سرزمین اگر جنس خوب رو نشنون، صوت خوب رو نشنون، موسیقی خوب رو مؤسسات نیان سرمایه گذاری بکنن، ما فرزندان آگاه، فرزندان مطلع، فرزندان باسواد به هر لحاظ، اگر کتاب خوب نباشه بخونه و همون نسبت موسیقی خوب گوش نکنه، دانشش تقلیل پیدا میکنه و آدم سطحی نگر میشه. به این چیزا قطعا فکر میکنید نه؟
قطعا فکر میکنم جناب مهدوی، ولی پیش خودم میگم من به عنوان یک ایرانی 5 سال سالنامه تخصصی ایران باستان چاپ کردم، 2 سال سالنامه موسیقی، یه 30 جلد کتاب، یه چیزی حدود 1000 حلقه سیدی تو شاهنامه بوده، مولانا بوده و قصه الهازا. آیا وظیفه من به عنوان یک ایرانی بیش از این بوده؟
فرد روزی وظیفه و رسالتتون انجام دادم.
انجام دادم. آیا فرد روزی فرزندان من به من نمیگن پدر تو برای ما چه کردی، برای ایران این کار رو کردی؟ من هم باید به زندگیم فکر کنم. حداقل یه دلگرمی، ارشاد، دولت به ما بدن، ما رو سرپا نگه دارن.
شما راهکار رو در دلگرمی دادن نهادهای حاکمیتی میدونید؟
من خیلی،
یعنی با زبان ساده بگید، اگر قرار بشه فردا وضع تغییر پیدا کنه، که یه شبه تغییر پیدا نمیکنه،
بله،
اما نقطهش گذاشته بشه و این خط سیر مشخص بشه، به چه طریق میشه دوباره فروشگاه های موسیقی رو سر جای خودش برگردون؟ اون پرسنلی که آگاه هستن، خوب میتونن به مشتری اطلاع بدن محتویات این سی دی چی هست که خریداری بکنن و دست خالی بیرون نرن، شرکت ها دوباره بیان و سرمایه هاشون رو بیارن، کنسرت ها و از این دست، همه دست به دست هم بدن.
آقای مهدوی، این چیزی که در این 20 سال گذشت که حداقل در تهران 1000 کتاب فروشی کارش رو جمع کرد، خود من هم یکی از اونام که انقریب باید این کارو بکنم، یک شبه انجام نشده، یک شبه هم درست نمیشه. اما حداقلش اینه، من به عنوان یک شخصی که از سال 61 کتاب فروش بودم،
بله،
خب باید یک حمایتی از دولت ببینیم. بابا بیاد الان بگه 10 میلیارد سرمایه در انبار شماست، یه بخشیشو خریداری کنه بده به وکیل و وزیر و هدیه. این کار رو که میتونن بکنن. خب از ناشر جدی این کار رو نمی کنن، برای کی دارن میکنن؟ چه اتفاقی میفته اگر این حمایت نباشه؟ این شمع خاموش میشه. اگر این حمایت باشه، شاید نسل بعدی من هم بیاد بگه همین پرچم رو حفظ کنیم، برافراشته نگه داریم.
و قانون تصریح مصرح در این قضیه که وزارت ارشاد وظیفه‌اش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت است.
آیا توی این 20 سالی که من ناشر بودم 1000 عدد سی دی از من خریدن؟ 1000 تا نه، 100 تا خریدن. از همینجا اعلام میکنن
نکردن یا اینکه
از هیچ کس نکردن؟ همینجا من اعلام میکنم اگر وزارت ارشاد توی این 20 سالی که من ناشر بودم از من خریدی انجام داده، بیاد بگه من 10 برابر 50 برابرشو پس بدم.
بسیار عالی. آقای اسفندیارینی، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین، در خدمتتون بودیم در ارغنون. دیگه زمان نداریم، من در همینجا با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
من هم شب بخیر و خداحافظی دارم.
شنوندگان عزیز، ارغنون رو شنیدید که هر پنجشنبه شب ساعت 21 برای شما پخش میشه، حدود 50 دقیقه. تقاضا مندیم که با پیامک 30035 و تلفن رابطه عمومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو با ما در طول هفته در تماس باشید. از نقطه نظرها و راهنمایی های شما کمال بهره رو خواهیم برد. بنده رضا مهدوی، سردبیر و کارشناس موجه ارغنون، افتخار داشتم که با جناب آقای حمید اسفندیاری نیا، فعال عرصه تولید و نشر و پخش آثار موسیقایی، صحبت داشتیم. صحبت‌های خوبشون رو هم شنیدیم. هفته بعد هم ادامه موضوع رو با دیگر عزیزی در این عرصه ادامه خواهیم داد. تا ارغنونی دیگر، تا زود و بدرود.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه ارغنون رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. همچنان از بخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک، مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
من از وقتی که یادم هست دلم هم رنگ دنیاته، زمین هم سفره دستات، زمان محو تماشاته. تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا تیه تصویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه، تو شور زار خاموشی که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد، روح آیینت، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من، صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی. اگه ابلیس این روزا تیه تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقتها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه، تو شور زار خاموشی که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. به ساعت 4 بامداد رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه روشنا در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیات 107 تا 110 از سوره مبارکه کهف.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا